شما.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
مقام ها در غزنی می گویند که در حمله موتربم به یک پایگاه اردوی ملی در شهر غزنی دست کم 30 تن کشته و 24 تن زخمی شدند و شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرها با مقیم نایب.
سرخط خبرها. در دو حمله انتحاری در غزنی و زابل 31 نفر کشته و 46 تن دیگر زخمی شدند. شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار گذشته است. ازبکستان ندبای خود را از کمپ جنگجویان داعش در سوریه به کشور بر می گرداند. در حمله موتربم بر یک کندک کماندوی اردوی ملی در غزنی 30 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی این را به رادیو آزادی گفت. دکتر باز محمد همت رئیس شفاخانه غزنی هم به رادیو آزادی این خبر را تایید کرده و گفت که 30 کشته را به شفاخانه انتقال دادند، اما او هم شمار زخمی ها را 24 تن گفته است، اما تا حال کسی و یا گروهی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. چنین حملات قبلا از سوی طالبان سازماندهی می شد. عطاجان بیان رئیس شورای ولایتی زابل صبح امروز یک شنبه هدف یک حمله انتحاری موتربم قرار گرفت. مقام های امنیتی می گویند او از این حمله جان به سلامت برده. همت کوچی قماندان امنیه زابل به رادیو آزادی گفت
روز اولی ساعت 10 بجه زمانی که رئیس شورای ولایتی از خانه به قصد دفتر مبره، در پاس کوچه نزدیکای خانهشان یک موتر عامل انتحاری مکمل مواد انفجاری جاسازی شده بود. بالای موتر رئیس شورای ولایتی رئیس عطاجان خود انفجار میته.
محمد داود مجیدی رئیس شفاخانه مرکزی زابل به رادیو آزادی گفت یک جسد و 22 زخمی از محل حادثه به شفاخانه انتقال یافته که اکثریت آنها غیر نظامیانند، اما قماندان امنیه زابل تعداد کشته شده ها را 3 نفر گزارش داده و گفته که اقبیان خود سطحی زخمی شده. آقای اقبیان قبل از این هم هدف حملات انتحاری قرار گرفته که آخرین آن حمله 7 ماه نوامبر بوده که در آن حدود 10 نفر زخمی شدند. مسئولیت حمله امروز را فوراً کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. طالبان هم در این مورد چیزی نگفتند. نشست پیمان همکاری های شانگهای فردا دوشنبه با اشتراک اعضای دائمی و ناظر به گونه آنلاین یا مجازی برگزار می شود. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست سخنرانی کند. قرار است در نشست فردا که به خاطر همگیری ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می شود، رهبران 8 کشور عضو و 4 کشور ناظر اشتراک کنند. با درخواست هند، ترکمنستان به عنوان مهمان در نشست فردا اشتراک خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشته است. مرکز جلوگیری و کنترل بیماری در اروپا گزارش می‌دهد که در 8 ساعت گذشته مرگ و میر ناشی از این ویروس در کشورهای اروپایی به 400,950 تن رسیده است. بیشترین تلفات را 5 کشور اروپایی یعنی بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و روسیه متحمل شدند. آن سو در امریکا تنها در ماه نوامبر حدود 4 میلیون قضیه مثبت ویروس کرونا ثبت شده که در مقایسه با یک ماه پیشتر از آن 2 مرتبه افزایش را نشان می دهد. به صورت حد اوسط نزدیک به 1000 تن روزانه در ایالات متحده پس از ابتلا به بیماری کووید 19 جان می دهند. یک منبع حکومت ازبکستان میگوید در نظر است که یک گروه دیگری از اتباع این کشور را از کمپ خانواده های جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه برگرداند. خبرگزاری رویترز امروز این خبر را به نقل از یک منبع حکومتی که نخواست نامش افشا شود بیان کرد. هیئت حکومت ازبکستان از دو کمپ در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه دیدن کرده و با حدود 100 تبع این کشور که اکثریت آنها زنان و کودکان اند درباره برگشتشان صحبت نموده است. این منبع حکومت بر رویترز گفته که این ازبک ها در وضعیت بد زندگی می کنند و در ارتباط به دسترسیشان به غذا، آب و مراقبت های سی مشکلات دارند. و کار ساخت پایپلاین گاز نورد استریم 2 که گاز روسیه را به جرمنی انتقال می دهد پس از توقف یک ساله بنابر تحریم های امریکا از اوائل دسامبر آغاز می شود. این پایپلاین از بحیره بالتیک می گذرد. شرکت نورد استریم 2 دیروز گفت به زودی کار جاسازی پایپلاین در بحیره بالتیک آغاز خواهد شد. کار پایپلاین نورد استریم 2 در ماه دسامبر سال 2019 پس از آن متوقف شد که امریکا روی این پروژه تحریم وضع کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در حمله موتربم به یک پایگاه اردوی ملی در شهر غزنی دست کم 30 تن کشته و 24 تن زخمی شدند. نگرانی از افزایش خشونت های مسلحانه به حضور بانوان در مراکز تحصیلی بلخ و سمنگان صدمه زده.
فامیل ما ترس دایش و طالب اجازه نمیده که پنتون ادامه بتم، مجبور است می سال دوباره تکرار بخوانم.
و شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. سلام مجدد به شما، من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. مقام ها در ولایت غزنی میگویند که حمله موتربم به یک پایگاه اردوی ملی در این ولایت ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. حمله صبح امروز در حوزه سوم امنیتی شهر غزنی صورت گرفته. جزئیات بیشتر را از همکارم نظیفه محبوبی از کابل میشنویم. نظیفه جان سلام، آخرین جزئیات چیست؟
سلام به شما فروخ صاحب، خیلی تشکر. بله، همان گونه که شما اشاره کردین امروز ولایت غزنی گواهی یک حمله مرگبار بوده. باز محمد همت رئیس شفخانه ملکی در غزنی صحبتی که ما با اونا داشتیم میگن که در این رویداد 30 تن کشته و 24 زخمی از این رویداد البته به شفخانه منتقل شده. ما میخوایم صحبتای از او را بشنویم، باز دوباره میاییم.
جزئیاتی که تا کنون در اختیار ما است 30 تن کشته و 24 نظامی زخمی شدند، اما آمار ممکن تغییر کند.
فروخ صاحب، این رویداد برخواسته از حمله موتربم بوده که توسط یک موتر هاموی اونچه که مقام ها در محل به خبرنگار ما گفته رخ داده. البته این موتر هاموی مربوط نیروهای ارتش بوده که در دسترس انتحار کننده قرار داشته و با مواد مملو از مواد انفجاری را توسط این موتر هاموی به نخست به درب پایگاه امنیتی مربوط نیروهای محافظت عامه می کوبک. این رخ داد ساعت 7:51 امروز البته رخ داده. مقامات امنیتی و ولایت مقام والی غزنی حاضر نشدن که جزئیات از این بگونی کامل در اختیار ما بمانند، اما چیزی که گفتن امین بوده که گویا نیروهای کماندو هم در این پایگاه جابجا بودن. بله،
آیا میدونیم که این حمله کار کدام گروهی بوده؟
تا کنون پیامی که ما به ذبیح الله مجاهد سخنگوی نظامی طالبان هم ماندم پاسخ ندادن و مسئولیت این حمله را تا کنون کدام گروهی نپذیرفته، ولی این در یک سال گذشته سومین حمله مرگبار است که بر یک پایگاه نظامی در غزنی رخ میده. بیشتر هم در نتیجه یک انفجار که برخواسته از موتر بم گذاری شده بود بر یک پایگاه نظامی در غزنی، یک واحد محافظت آمده بود البته، نزدیک به 7 تن کشته شده بود و 16 تن زخمی شده بود. حالا دیده شود که مسئولیت این حمله را کدام گروه بر عهده میگیرند؟ فروخ صاحب. بله،
تشکر. انفجار در ولایت زابل هم روی داده، هدفش ظاهرا رئیس شورای ولایتی بوده، در این مورد جزئیات بیشتر از چی قرار است؟
جزئیاتی که ما داریم، البته صحبتی که با گلاسلام سیال سخنگوی والی زابل داشتیم، نامیگن که این حمله که ناشی از موتر بمگذاری شده بوده در برابر رئیس شورای ولایتی زابل رخ داده. البته صحبتی که داشتیم، محمد داود مجیدی رئیس شفاخانه باز جزئیاتش با ما در میان گذاشت، تا کنون از کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 22 تن گزارش داده شده بر ما. البته صحبتی که اینا داشتن ظاهرا حمله در برابر رئیس شورای ولایتی را تایید میکنن که هدف اونا بودن. این رویداد ساعت ده امروز زمان رخ داده، البته که تا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل به طرف دفتر کارش میرفت. صحبتی که داشتیم اونا گفتن که هنوز جزئیات کلی از این را ندارن و نمیتونن در اختیار ما بمانن. ببینیم که جزئیات کامل ولایت غزنی رخ دادش و از زابل چی بوده و کدام گروه میپذیره. شما میدونین که حالا حمله که در ولسوالی نوسی بدخشان هم رخ داده، حمله گروهی طالبا که از عقب زدن از او سخنگوی پلیس بدخشان بر ما میگن هم رخ داد است که امروز در بدخشان رخ داده و از این سه رویداد امنیتی پرسشا و نگرانی هایی را به میان آورده. دیده شود که مسئولیت کل از این حملات کدام گروه میپذیرن؟ فروخ صاحب
تشکر. باز هم از شما همکارم نظیفه محبوبی از کابل به طور مستقیم گزارش میداد. مقام ها در غزنی گفتند که در حمله موتربم به یک پایگاه اردوی ملی در شهر غزنی دست کم 30 تن کشته و 24 تن زخمی شدند. مسئولیت حمله را هنوز هیچ گروه نپذیرفته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
هوا سرد شده اما میدانهای جنگ در ولایت فاریاب همچنان گرم است. این وضعیت باعث شده که هزاران خانواده از خانه‌هایشان بیجا شوند. این در حالی است که جامعه جهانی گفته میلیاردها دلار دیگر به افغانستان کمک خواهد کرد. بیشتر از اکرام کرم از فاریاب.
ده هزار نفر از جنگ در مناطق مختلف فاریاب فرار کردند. عده‌ای در شهر میمنه مرکز این ولایت زیر خیمه زندگی می کنند و عده‌ای هم یا در خانه های خویشاوندانشان به سر می برند یا در خانه های کرایی. بسیاریشان از رسوله های قیصار، خواجه سبزپوش، خرمخل، بلچرا و گرزیوان گریختند. این مناطق به تازگی شاهد درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان بوده. هزاران کیلومتر دورتر در قطر نمایندگان دولت افغانستان و طالبان تلاش دارند به جنگ پایان دهند، اما مردم محلی در فاریاب میگویند نشانه ای از پایان جنگ به چشم نمی خورد. سرداربای زراعت پیشه با 10 عضو خانوادهش از ولسوالی خیصار بی جا شده و در گوشه ای از شهر میمنه خیمه زده. او میگوید در منطقه ایشان جنگ بود.
به منطقه ارزلق پایان بودیم، صاحب طالبا حمله کرد به سر همه قریه. گرم گرم زیاد بود که از توپ و راکت هیچ نفس کشیده نتونستیم. وارخطا شده از بازار آمدیم صاحب، تا با اولی در آمدیم موتور کنه داشتیم، موتور کنه رو بدر کردیم، بچه ها را خسکو هر کدامش از شانوهاش گرفته از دستاش گرفته به کوچه بر آمدیم، اما قیق آقیق بر آمدیم صاحب. تخصیرات ما ضعیف هستیم صاحب، حداقل هم به جیب خدا یک دهی نداریم، یک دوی نداریم، راست خدایی باشه.
سردارباب میگوید هوا سرد است و میترسد که کودکانش تینا بغل نشوند. پیش بینی می شود که زمستان امسال سردترین سال قرن خواهد بود. عصمت الله همچنان شغلش مالداری بود. او نیز از ولسوالی خواجه سبزپوش با 6 عضو خانواده‌اش بی جا شده. او از 3 ماه تا حال منتظر است تا کمک دریافت کند.
مهاجر شدیم در منطقه ما جنگ است، ناامن است، هوان توپ و زیر آتش بودیم، اومدیم از شهر مهاجر شدیم. اینجا اومدیم مهاجر شده از روزا کار میکنیم، پلکه میریم میدان، یک روز کار است، دیگر روزا بیکار هستیم، در خانه میشینیم. میایم دیگه به دنبال مهاجرات عرضه داده بودیم، میخوام مواد بگیریم.
ریاست مهاجرین و عودت کنندگان فاریاب میگوید در 3 ماه اخیر بیش از 9000 خانواده از مناطق جنگ زده فاریاب بیجا شدند، اما به گفته ریاست تا حال 4000 خانواده سرویس شده. غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان فاریاب به رادیو آزادی میگوید این خانواده ها به علت سرد شدن هوا به کمک های فوری نیاز دارند. او بیشتر گفت
ایمار پامیلا دیسر اشا ضرورت داره به کمک، چه با کمک نقدی باشه، با خوراکی باشه، غیر خوراکی باشه. ولی سنیزی دیدیم همه دفاتر هم بردیم. این مردم ها اکثرشن تا 80-20 داخل برنامه هستن. پلان است که با همیشه رسیدگی شوه، مگر یک کمی زمان میگیره. هفته به شروع بخیر ما بر 500 فامیل توضیح داریم، دیگه تو سویه ما ادامه داره. در نزدیکا بخیر شوه تا همیشه رسیدگی شوه، کمک میگیره. ولی از طرف دولت هم کوشش خود کردیم، یک پیشنهاد روان کردیم یعنی مقام وزارت مهاجرین، از اون طرف هم تقریبا 1000 فامیل ان شاء الله پلان گرفته شده است.
آمارها نشان میدهد که بیش از 4 میلیون نفر در سرتاسر افغانستان بیجا شده اند و به کمک های فوری نیاز دارند. جنگ و آوارگی در حال ادامه دارد که جامعه جهانی به تازگی بار دیگر تعهد کرده که میلیاردها دلار ظرف 4 سال آینده با افغانستان کمک می کند. آوارگان در فاریاب مثل سردارباي و اسمت الله منتظر دریافت کمک هستند. بسیاریشان می گویند از جنگ در مناطق اصلیشان گریختند، اما حالا از این نگرانند که از زمستان چگونه در امان بمانند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. حالا چند خبر اقتصادی با جاوید حسنزاده.
ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت میدان وردک میگوید که کار ساخت 71 سردخانه صفر انرژی مدل سارک سیب در این ولایت در آستانه تکمیل شدن است. ولید احمد تسل رئیس زراعت و مالداری این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این سردخانه ها در قالب طرح مدیریت محصولات زراعتی ساخته می شود و گفت که کار ساخت این سردخانه ها 70% پیش رفته و به زودی به پایان می رسد. آقای تسل می گوید که از این جمعی ساخت این ذخیره خانه ها 184 میلیون و 600 هزار افغانی است که 90% از اینه آن را وزارت زراعت و 10% را باغداران مستفید شونده می پردازند. رئیس زراعت به ولایت میدان وردک افزود که این سردخانه ها به منظور نگهداری محصولات زراعتی و رشد اقتصاد باغداران ساخته شده است. با گفته او پیش از این یک سردخانه 500 تنی در شهر میدان وردک این ولایت و یک سردخانه 1500 تنی در ولسوالی سیدآباد میدان وردک ساخته شده بود که باغداران در نگهداری تولیداتشان از آن استفاده می کنند و اثرات اقتصادی بزرگ دارد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید با افزایش حاصلات انار در ولایت کندهار، صادرات آب انار و صابون انار به کشورهای آمریکا و اروپایی افزایش یافته است. جواد دبیر سخنگوی این وزارت می گوید در سال جاری محصولات آب انار به بیش از 10 تن و تولیدات صابون انار در ولایت کندهار به 8 تن رسیده است. با گفته آقای دبیر در سال جاری بیش از 600 تن دانه انار که برای تولید محصولات صحی و آرایشی استفاده می شود بسته‌بندی و به خارج از کشور صادر شده است. با گفته سخنگوی این وزارت با افزایش کارخانه های تولید آب میوه و صابون انار در ولایت قندهار زمینه کار برای صدها تن از شهریان این ولایت نیز فراهم شده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید انار قندهار در مقایسه با سال قبل در بازارهای بین المللی بازار بهتری پیدا کرده و رهبری این وزارت تلاش دارد تا این روند سریع تر شود. این هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، 1 یورو 91 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 480 افغانی.
1:19 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. در همین حال شماری از کشورهای اروپایی به کم کردن محدودیت ها رو آوردند. آن سو در امریکا تنها در ماه نوامبر حدود 4 میلیون قضیه مثبت ویروس کرونا ثبت شده. همکارم سلطان محمد سرور همین حال در استودیو با من است و بیشتر به شما میگوید.
مرکز جلوگیری و کنترل بیماری ها در اروپا 8 ماه بعد از شیوع وبای کرونا روز شنبه اعلان کرد که شمار وفیات به 400,949 نفر رسیده است. بریتانیا با از دست دادن بیش از 57,000 نفر، ایتالیا 53,000، فرانسه 52,000، اسپانیا 44,000 و روسیه با از دست دادن 39,000 نفر 5 کشور اروپایی هستند که بیشتر آسیب دیدند. در آن سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده آمریکا موارد جدید کرونا در ماه نوامبر به 4 میلیون رسید که این رقم 2 برابر ماه اکتبر می باشد. این وبا روزانه به طور اوسط جان 1500 نفر را در ایالات متحده می گیرد و مجموع وفیات در این کشور به 266,000 نفر رسیده است. بعد از این که شمار مریضان بستر شده در امریکا به بیش از 90,000 نفر رسید، بسیاری ایالت‌ها و شهرها قیود اجتماعی و صحی را شدیدتر ساختند. دکتر لین وین از پوانتون جورج واشنگتن به تلویزیون CNN گفت که شمار تلفات روزانه عنقریب شاید به 2,000، 3,000، 4,000 نفر برسد. با اینکه محدودیت‌های چند هفته اخیر در اروپا از شدت انتشار ویروس کاسته است، ولی موارد جدید ابتلا در هفته گذشته در اروپا بیشتر از آمریکا بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در سخنرانی هفتهوار خود گفت که این کشور با وجود موج دوم و محدودیت‌های جدید از هنگامی که وبای کرونا در اوایل سال جاری در اروپا شیوع یافته، یک راه طولانی را طی کرده است. او گفت ما امروز نسبت به گذشته درباره راه‌های ابتلا، درباره امکان محافظت خود و درباره علائم و راه‌های تداوی بیشتر می‌دانیم. با انتشار موج دوم و سوم وبای کرونا در مناطق مختلف جهان، چشم امید به ساختن واکسن‌های امیدبخش است که در غرب تهیه می‌شوند و امکان دارد در ماه دسامبر عرضه شوند و نهایتاً در اواسط سال آینده در بسیاری کشورها در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد جرمنی در حالی که به توزیع واکسن با گونه وسیع هنوز چند ماه باقی مانده گفت که اگر انتشار ویروس زیر کنترل درآورده نشود، قرنطینه جزئی بر کاروبار و تجارت امکان دارد تا اوایل بهار آینده در این کشور تمدید شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
یک و 23 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. حال بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را جاوید حسنزاده ورق زده.
روزنامه 8 صبح با اشاره به تاکید سفارت آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر تشکیل شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، اختلاف میان ارک و متحدین بین المللی آن را بررسی کرده است. با نظر روزنامه تاکید این سه متحد ارک بیانگر آن است که آنها خواستار عدم مداخله ارک در امور صلح هستند. اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا در 27 نوامبر در حال خواهان تشکیل هرچه زودتر شورای عالی مصالحه ملی شدند که یک روز قبل صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که میان تیم‌های مذاکراتی حکومت و طالبان در دوحه اجماع و توافقی صورت نگرفته است. نویسنده افزوده است که توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 28 ثور سال روان ارگ را در مسائل مربوط به صلح به اختیار ساخت. با نوشته روزنامه در توافق نامه دو طرف آمده که در صورت ضرورت رئیس جمهور میتواند بر رهبری شورای عالی مصالحه ملی مشورت بدهد. سرمقاله نویس 8 صبح در ادامه تاکید کرده که از ایجاد این شورا تا حال 6 ماه میگذرد، اما هنوز تشکیلات آن تکمیل نشده است. به نظر نویسنده این امر کمکاری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی را نشان می‌دهد. 8 صبح همچنین افزوده که در حال حاضر مرجع واحد در جبهه جمهوریت برای مدیریت امور صلح وجود ندارد. سرمقاله نویس روزنامه تاکید کرده است که در این مورد کاخ سپیدار باید بیشتر کار کند. کاخ سپیدار دفتر آقای عبدالله است. روزنامه اطلاعات روز به بررسی اختلافات امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور و ولیسی جرگه پرداخته است. با نوشته روزنامه، هفته گذشته ولیسی جرگه روند رایدهی با وزیران پیشنهادی آقای غنی را پس از آن متوقف کرد که آقای صالح در کنفرانس ژنو تعداد از نمایندگان را متهم به فساد کرد. با باور سرمقاله نویس اطلاعات روز، در شرایط کنونی افغانستان از یک طرف مدیریت نهادهای عمده دولتی بر عهده سرپرست‌ها است، از سوی دیگر گفتگوهای صلح با کندی پیش می‌رود. نیاز است که ارگ و قوای مقننه از نرمش کار گیرند. نویسنده تاکید کرده است که امرالله صالح نباید آب را گل‌آلود کند. اطلاعات روز تاکید کرده که اگر آقای صالح اسناد به دست دارد، نمایندگان آلوده به فساد را باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. روزنامه مسیر نیز با بررسی اختلافهای اخیر میان ارگ و ولیسی جرگه پرداخته و نوشته است که این جنجال میان ارگ و قوای مقننه نیست، بلکه این مشکل شخصی ایجاد شده میان امرالله صالح و مخالفان سیاسی است. سرمقاله نویس مسیر این کشمکش را نمایش خوانده و از ارگ خواسته که به این نمایش پایان دهد. مسیر تاکید کرده که اگر ارگ براستی علیه مفسدان و زورمندان گام برمی بردارد، این کار باید از خود امرالله صالح و متحدان سیاسیش آغاز شود. روزنامه توضیح بیشتر در این مورد ارائه نکرده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. 1:26 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. در این اواخر افزایش خشونت‌های مسلحانه حضور بانوان در مراکز تحصیلی بلخ و سمنگان را صدمه زده. مقام‌ها در این دو ولایت تایید می‌کنند که خانواده‌ها به دلیل هراس از حملات هراس افغانانه و انفجاری به شاگردان اجازه رفتن به مراکز تعلیمی و تحصیلی را نمی‌دهند. مجیب حبیب‌زئی از بلخ گزارش می‌دهد.
عابده باور محصل سال نخست رشته قابلگی در انستیتوت صحی باران در بلخ است. عابده میگوید بیش از دو هفته میشود که خانوادهش به دلیل حراس از حملات مسلحانه به او اجازه رفتن به پوهنتون را نمیدهد. او گفت
فامیل ما ترس دایش و طالب اجازه نمیده که پوهنتون ادامه بدم، مجبور هستم این سال دوباره تکرار بخوانم.
تنها عابده نیست که به دلیل حراس از افزایش خشونت های مسلحانه و ترس از حملات تروریستی بر مراکز تحصیلی از رفتن به پوهنتون باز مانده است. مقام ها در بلخ و سمنگان تایید می کنند که پس از حمله تروریستی ماه عقرب بر پوهنتون کابل، حضور محصلین به خصوص بانوان در نهادهای تحصیلی کاهش یافته. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رادیو آزادی گفت بان که هیچ گونه تهدید امنیتی متوجه هیچ نهاد تعلیمی و تحصیلی در بلخ نیست، اما خانواده ها نگران تامین امنیت فرزندانشان در نهادهای تحصیلی هستند.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیای شاگردا همی پیدا شده که خدای نخواسته مبادا بالای مساد تحصیلات عالی و مکاتب چنین حادثه که در کابل شده در ولایت تکرار شود.
آقای فرهاد گفت که حملات تروریستی بر مراکز تحصیلی باعث ایجاد هراس و نگرانی میان مردم شده و این موضوع حضور محصلین در پوهنتون‌ها را صدمه زده است. محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان میگوید که پس از حملات مرگبار بر چندین مرکز تعلیمی و تحصیلی در کابل، فعالیت برخی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی در سمنگان نیز با کاهش مواجه است. سروری گفت
ما در هفته قبل شاهد بودیم که آوازه شد که به دانشگاه سمنگان و یک دانشگاه خصوصی در ولایت مورد حمله قرار میگیره که ما در اون روز دانشگاه تعطیل بود و در دیگر روزا هم محصلین و متعلمین به نهادهای تحصیلی با یک ترس و حراس میان.
به اساس تصمیم تازه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تمام پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی از تاریخ 8 قوس الی 15 حوت سال روان تعطیلند. با این وجود برخی این تصمیم را ناشی از تهدیدهای موجود امنیتی بر مراکز تحصیلی عنوان می‌کنند. محمد ادیب غیاسی، یکی از آگاهان امور سیاسی، چنین می‌گوید:
رخصتی پوهنتون‌ها به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا یک بهانه است. دولت می‌خواهد که خطر و تهدید امنیتی که متوجه پوهنتون‌ها و مراکز تحصیلی است برطرف سازد.
رشاد جمالیار معاون پوهنتون بلخ نیز می‌پذیرد که حملات مرگبار مخالفین مصالح دولت و سایر گروه‌های تروریستی بر پوهنتون‌ها، حضور محصلین به ویژه بانوان در نهادهای تحصیلی را با چالش به همراه ساخته است. گفتنی است که در ولایت‌های بلخ و سمنگان حدود 20 پوهنتون دولتی و خصوصی فعالیت می‌کند که نزدیک به 120 هزار محصل در 18 رشته تحصیلی در آن سرگرم کسب تحصیلند. موجب حبیب‌زئی، رادیو آزادی، بلخ.
شنیدید که نگرانی از افزایش خشونت‌های مسلحانه به حضور بانوان در مراکز تحصیلی بلخ و سمنگان صدمه زده. مقام‌ها در این ولایت تایید می‌کنند که والدین به دلیل نگرانی از حملات هراس افغانانه و انفجاری به دخترانشان اجازه رفتن به مراکز تعلیمی و تحصیلی را نمی‌دهند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون همکار مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
در حمله موتربم بر یک کندک کماندوی اردوی ملی در غزنی 30 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی این را به رادیو آزادی گفت. حتی جان اقبیان رئیس شورای ولایتی زابل صبح امروز هدف یک حمله انتحاری موتربم قرار گرفت. مقام های امنیتی میگویند او از این حمله جان به سلامت برده است. نشست پیمان همکاری های شانگهای فردا با اشتراک اعضای دائمی و ناظر به گونه آنلاین یا مجازی برگزار می شود. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست سخنرانی کند. مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. مرکز جلوگیری و کنترل بیماری در اروپا گزارش می دهد که در 8 ساعت گذشته مرگ و میر ناشی از این ویروس در کشورهای اروپایی به 400,950 تن رسیده است. یک منبع حکومت ازبکستان میگوید در نظر است که یک گروه دیگری از اتباعی این کشور را از کمپ خانواده های جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه برگرداند. و کار ساخت پاپلاین گاز نارد استریم 2 که گاز روسیه را به جرمنی انتقال می دهد پس از توقف یک ساله بنابر تحریم های امریکا از اوایل دسامبر آغاز می شود.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. شنونده ما عبدالواحد مدقیق از قندهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که طالبان و حکومت باید از خشونت دست بردارند، آنها جنگ‌ها را افزایش دادند. شنونده دیگر ما عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیامش نوشته است که صدها خانواده بر اثر ناامنی در این ولسوالی بیجا شدند و شدیداً به کمک نیاز دارند. از شنونده های ما سپاس که پیام فرستاده بودند. حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتان میگوییم که قاچاقبران مواد مخدر شبکه های قاچاق را در افغانستان وسیع ساختند. در لاولا این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
ده ها تن مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی در ولایت هرات آتش زده شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رسانه‌ها گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای امنیتی ولایت هرات که در جریان دو سال اخیر با اجرای عملیات در ولسوالی‌ها و شهر هرات 25654 لیتر مشروبات الکلی و پریکسرها و 36249 کیلوگرم مواد کیمیاوی نو سدیم کلوراید را ضبط کرده بودند آتش زده شد. 435 تن به شمول 4 شهروند خارجی به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و سوی نهادهای عدلی و قضایی محکوم به مجازات شدند. پلیس پکتیا بیش از 300 کیلوگرم چرس و بنگدانه را ضبط کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی مؤنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا بالای یک منزل انجام شد، در جریان آن 300 کیلوگرم بنگدانه و 110 کیلوگرم چرس خام به دست آمد. بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق به شهر کابل ضبط شد. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت 25 کیلوگرم چرس که در یک موتور کرولا جاسازی شده و قرار بود از شمال کشور به شهر کابل قاچاق شود، در منطقه دسپیچری از سوی پلیس ضبط گردید. راننده موتور با اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که نزدیک به 100 کیلوگرم مواد مخدر طی دو عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. در عملیات نخست که توسط قطعات خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی اچین اجرا شد، 8 کیلوگرم هیروئین و 80 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله با رادیو آزادی گفت در عملیات دوم که بر یک محل نگهداری مواد مخدر در ولسوالی غنیخیل انجام گردید، در جریان آن بیش از 60 کیلوگرم چرس، 5 کیلوگرم شیشه، نزدیک به 5 کیلوگرم تریاک و یک مقدار سلاح و مهمات به دست آمد.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. قاچاقبران مواد مخدر شبکه‌های وسیع قاچاق را در افغانستان ایجاد کردند.
لازم کمی هم از لازم کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خواهد داشت.
در گزارش دیگر می‌شنویم که از هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان، تنها یک زن به خدمات صحی دسترسی دارند.
بعضی از خانمات شوهرهایشان معتاد هستند، نمیگذارند که خانمایشان تداوی شود.
این بار در مصاحبه میشنویم که ساقی خانه ها چقدر در کشانیدن جوانان به مواد مخدر و ترویج مواد مخدر نقش دارند.
به شکل غیر قانونی است، این از طرف قاچاقبرای مواد مخدر است.
از یک معتاد میشنویم که از خشونت های خانوادگی قصه میکند.
آرزوهای ما است، اما تمامش با وجود مواد مخدر فکر میکنم به خاک یکسان شد.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا اکبر سرباز پلیس و سارنولی معرفی میشود.
استاد شون این استاد است و کماندان سه، بگو چی میگی؟
حالا موضوع نخست برنامه را از وسیع شدن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر آغاز می‌کنیم. قاچاقبران مواد مخدر در مسیرهای مشخص افغانستان شبکه‌های وسیع قاچاق را ایجاد کردند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می‌گوید در گذشته قاچاقبران مقدار کمتر مواد مخدر را به گونه انفرادی با خود حمل می‌کردند، اما حال محموله‌های مواد مخدر آنان بزرگ شده و در مسیرهای مشخص شبکه‌های وسیع قاچاق را به وجود آورده‌اند. تحلیلگران با اشاره به ابعاد تازه کاربار مواد مخدر از جامعه جهانی میخوان که در بخش آموزش و تجهیز پلیس افغانستان جهت مقابله با شبکه‌های پیچیده قاچاق همکاری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
بررسی دوسیه های قاچاق مواد مخدر از سوی سارنولی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که تنها در ماه سنبله امسال در مجموع بیش از 216 کیلوگرم هیروئین، بیش از 511 کیلوگرم شیشه، 207 کیلوگرم تریاک، 2287 کیلوگرم چرس و نزدیک به 25 کیلوگرم تابلیت های نشاآور از نزد قاچاقبران در داخل افغانستان ضبط شده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این ارقام نشان می‌دهد که شیوه قاچاق در مقایسه با گذشته تغییر کرده و قاچاقبران می‌خواهند تا با استفاده از شبکه‌های وسیع محموله‌های بزرگتر مواد مخدر را قاچاق کنند.
امسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگان‌های کشفی و ببیجه پلیس مواردن مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خواهد داشت. کی تفاوت همو است که بیشتر معمولای کلان مواد مخدر در قام کلان دارن و عاملین اصلی و شبکه‌های جرمی مواد مخدر دیگه و آخر درسه انکشاف قضایی و ردیابی عاملین و رأس شبکه‌های جرمی از طریق افراد که دوستیشون به مرکز محول میشن این فرصت ممکن ساختن.
از آغاز سال روان میلادی تا حال به گونه پیهم ننگرهار در صدر ولایت قرار دارد که بیشترین قضایای قاچاق در آن ثبت شده و کابل نیز جایگاه دوم را از آن خود کرده است. با توجه به این بررسی ها گروه های قاچاق مواد مخدر شبکه های منظم قاچاق مواد مخدر را شکل دادند و این شبکه ها انواع مواد مخدر را از شمال به شرق و از برخی مناطق جنوب نیز به شرق کشور قاچاق می کنند و از آنجا با همکاری گروه های مافیای جهانی به بازارهای خارجی عرضه می شود. عباس فراسو تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر می گوید قاچاق مواد مخدر با گذشت هر روز بود تازه تری به خود می گیرد. از همین رو افغانستان به تبادل تجارب و همکاری جامعه جهانی نیاز دارد.
در این زمینه می تانه که قوت‌های بین‌المللی همکار افغانستان را همکاری بکند، به خاطر اینکه ما هنوز هم در این عرصه بسیار ناتوان هستیم و پلیس های ما از مهارت و تخصص لازم برای کشف معموله های مواد مخدر برخوردار نیستند و باید در این زمینه آموزش های لازم را ببینند.
گزارش های اخیر اداره های مبارزه با مواد مخدر در اروپا و برخی کشورهای آفریقایی نشان می دهد که مواد مخدر افغانستان بازارهای مواد مخدر در این کشورها را تسخیر کرده و پاکستان نقش اساسی را در عرضه این مواد به بازارهای مذکور بازی می کند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که قاچاقبران مواد مخدر شبکه‌های وسیع قاچاق مواد مخدر را ایجاد کردند. حالا برایتان از دسترسی زنان معتاد به خدمات صحی می‌گوییم. از هر سه معتاد مواد مخدر در جهان یکی آن زن است. بررسی‌های سازمان ملل متحد در رابطه با سطح اعتیاد زنان به مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد که از هر سه معتاد مواد مخدر در جهان یکی آن زن است. اما از هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان تنها یک زن به تداوی دسترسی دارد. تخمین وزارت صحت عامه افغانستان از مراکز تداوی اما نشان می‌دهد که 37% معتادان مواد مخدر در افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. شرح این موضوع را همچنان در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا می‌شنویم که خجسته کبیری آن را ارائه می‌کند.
زمین خلا سودا کد مزون چی خودم سرپرست خانواده است که برادر کلان هم ندارم یک برادر.
خدیجه باشنده ولایت دایکندی با امید این که درد از دست دادن پدر را فراموش کند به مواد مخدر پناه برد، اما بی خبر از آن که مشکل اعتیاد به مواد مخدر به دردسر بزرگتر به آنان مبدل می شود و خانواده خدیجه را به ترک دایکندی وادار می سازد. خدیجه می گوید خانواده وی پس از فروش خانه و زمینشان در دایکندی پول آن را صرف مواد مخدر کرد و به دلیل نبود امکانات تداوی در آنجا مجبور شدند به کابل بیایند.
خیلی رئیزه بودم که پدرم در اردوی ملی دفرا کشته شد، باز بخاطرم از او که مثلا یا غمایم کم شده، ما باز دم از او خاطر بازی خوردیم کم کم از او استفاده میکنم. تا نمیفهمدم که دزی غم گرفتار مثلا غم گذشته خفراموش کنم دزی که معتاد شد چی شد. باز بعد از او زمینهای خلا سودا کدم از اون چی خودم سرپرست خانواده است، بعد از او متوجه شدم بود مگه بیش از او استفاده کنم، اما بروی ما در خطر است، از یک طرف سرپرست منو است پیش من گوش نمیمونه. باز به مو خاطر بود تصمیم گرفتم آمدم در شفاخانه کنم، بهتر عمل سر وقت است بیم در شفاخانه ترک کنم.
بررسی های سازمان ملل متحد در رابطه با سطح اعتیاد زنان به مواد مخدر نشان می دهد که میزان اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان به سرعت در حال افزایش است. این بررسی ها نشان می دهد که از میان 3 معتاد مواد مخدر در جهان 1 معتاد آن زن است، اما از میان 5 زن معتاد به مواد مخدر تنها 1 تن آن به مراکز و امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارد. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید سطح مراجعه زنان به مراکز تداوی معتادان در افغانستان به مراتب کمتر از مردها است.
تخمین که شده از 100 معتاد 40 طبقه اوناس و اطفال هستند، 37% از زنان و 3% اطفال، و محاسبه که ما داریم از هر 3 نفر یک نفرش طبقه اوناس است. در دنیا از هر 7 مراجع ما 2 از طبقه اوناس است، 5 طبقه ذکور، ولی در افغانستان از هر مراجع خود 1 نفر طبقه اوناس است که دلیلش است که ما مراکز برای طبقه اوناس کم تر داریم در افغانستان.
در مناطق ناامن کشور، جایی که کش، تولید و استعمال مواد مخدر بیشتر است، تعداد زنان معتاد به مواد مخدر نیز در این مناطق بیشتر می باشد. اما تیم‌های آگاهی وزارت صحت عامه به دلیل همین ناامنی‌ها به این مناطق رفتن نمی‌توانند و مراکز تداوی معتادان نیز در آن وجود ندارد. دکتر خالده موظف در یکی از شفاخانه‌های تداوی ترک اعتیاد می‌گوید یک مشکل جدی این است که هنوز نیز زنان معتاد به ویژه خانواده‌های آنان مراجعه به مراکز تداوی ترک اعتیاد را ننگ می‌دانند.
خانم‌های خود به تداوی نمی‌مانند، فکر می‌کنند که خانم‌ها مراجعه بکنند در مراکز تداوی شاید از رازشان دیگر آگاه شوند. عدم آگاهی عام است که درباره اعتیاد مواد مخدر معلومات ندارند. دیگه ای که مشکلات اقتصادی است، از جاهای دور که اونا زندگی می‌کنند نمی‌توانند در مراکز مراجعه کنند. و مانع دیگه، بعضی از خانم‌ها شوهرایشان معتاد هستند و اونا نمی‌خواهند به تداوی حاضر نیستند، نمی‌گذارند که خانمایشان تداوی شوه یا به تداوی بیاید.
یکی از عوامل اصلی اعتیاد زنان به مواد مخدر تشویق آنان توسط شوهرانشان به استفاده مواد مخدر است و یا اینکه استفاده مواد مخدر توسط یکی از اعضای خانواده در محیط خانه سبب می شود تا زنان و اطفال آن خانواده ناخواسته به مواد مخدر معتاد شوند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا می‌شنویم که ساقی خانه‌ها چقدر باعث ترویج و تشویق جوانان به مواد مخدر شده است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان یکی از عوامل افزایش شمار معتادان را وجود ساقی خانه‌ها می‌داند که به گفته آنها از این طریق علاوه بر معتادین، جوانان به استعمال مواد مخدر نیز تشویق و معتاد می‌شوند. این که چرا ساقی خانه ها از مصرف کنندگان مواد مخدر میزبانی می کنند و کدام مواد مخدر به وسیله آنان ترویج می شود، در این باره من فرید علیمی با دکتر عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه مصاحبه کردیم و در آغاز از وی پرسیدیم که تفاوت میان شلتر و ساقی خانه در چیست؟
خوابگاه یا شلتر داریم که در وجه خدمات اجتماعی وسیع به مراجعین ما که عبارت از مصرف کننده مواد مخدر است عرضه میشه، و بعض مراکز به نام دی‌ای‌سی یا دراپن سنتر ها داریم که در وجه هم به شکل روزمره، ولی اینا به شکل خوابگاه نیست، روزمره صبح تا عصر خدمات و مصرف کننده عرضه میشه که اونا حتی غذای چاشت هم دارن و دیج خدمات سی و اجتماعی امام است و از این طریق ما یارو به مراکز تداوی معتادین ارجاع میکنیم. ولی ساقی خانه ها که امروز در بعض نقاط کشور ایجاد شده به شکل غیر قانونی است، اینا از طرف قاچاق برای مواد مخدر است و در بعض از شهرهای کشور ما و ما هم گزارش رسیده که ساقی خانه هست و اینا با مردم مواد مخدر توزیع میکنه، با فروش میرسانه و بعض ارتباطاتی هم با مسئولین چهار طرف داره و اینا متاسفانه که ترویج مواد مخدر از طریق از اینا میشه، که همچنان همون محلاتی که حتی رستورانت هایی که اوجه تنباکو یا ای که شیشه و یا ای که چولم هایی که تنباکو هایی که مزه یا جور میوه داره، اینا را ما بسیار به رستورانت های بسیار مشهور اینا به شکل غیر قانونی است و دروازه ورودی بر اعتیاد است.
چرا معتادین بی سرپناه به می ساقی خانه بیشتر رجوع کردن؟
یک دلیلش است موادی که به دست میاره اونا در وجه موجود است و برشان در دسترسشان قرار میگیره بدون ترس و ایراس، و دومی که
ممکن است که ما معلومات کافی ندارم به شکل قرضه هم بر از این مواد بته. به او خاطر اینطور گفته نمیتونیم که اکثریت مصرف کننده های مواد مخدر شما دیدین در آتسپاتا یا محل تجمع متعدد در نقاط مختلف شهر کابل که به شکل زیادی از مصرف کننده در بین گلدان ها در زیر پلا دیده میشه. ولی ساقی خانه هم کسای زیادتر میره که از نظر اقتصادی متمول تر است.
ممکن در امی ساقی خانه ها معتادین با خطرات هم روبرو باشن، یافته های شما در این زمینه چی است؟
گزارشات که به ما میرسه از طریق مصرف کننده های مواد مخدر ایست که برزی ها مواد مخدر جدید ترویج میشه و برزی ها مارکتینگ میشه، مثلا نوع امفیتامین که امروز یکی از چالش های افغانستان بعد از استفاده هیروئین و تریاک امفیتامین یا محرک ها است و سیومن تابلیت که امروز هم شایع شده، قاچاقبر از طریق ساقی خانه زیادتر هم مواد یک مقدار قیمت تر مفروشه و هم این که مواد جدید هم میتونه ترویج کنه.
ایدریس شما اشاره کردین که دمی ساقی خانه ها به نحو مواد مخدر ترویج میشه، مواد مخدر که جدیدن به بازار میه، کدام نوع مواد مخدر بیشتر در این ساقی خانه ها ترویج شده در بین معتادین؟
این ساقی خانه است که محل ترویج است، چی ساقی خانه هایی که به شکل یک چهار دیوالی و یک محل است و چی ساقی هایی است که در آتسپات ها یا محل تجمع معتادین مواد ترویج میکنه و اینا نظر به امو مارکت یا هدایت و دستوری که از طرف قاچاقبران بزرگ بر زیاد داده میشه، اینا مطابق با مو دستورات سطوح بالای خود کار میکنه و چالش ها را به کشور خصوصا به دولت افغانستان روز به روز زیاد میسازه.
ما با کسایی که در این ساقخانه رفت آمد میکردن معتادین صحبت کردیم، اونا میگن که دسترسی آسان ارزان دارن به مواد مخدر در این ساقخانه. چقدر نقش دارن این ساقخانه ها در عرضه مواد مخدر؟
ساقخانه هم مثل پرچون فروش هایی که در سطح بازار خرید و فروش میکنن، اینا عامل ترویج و عامل عزیز که مواد به دسترس مصرف کننده میرسانه. طبعا در صورت که ساقی خانه زیادتر ترویج شد و عدالت جلوی فعالیت های زیر نگیره، خصوصا نیروی تنفیذ قانون، دسترسی روز به روز بلند میره و آسانتر میشه و تا احساس میکنه که مردم که اینا از طرف دولت مجوز داره و خود بسیار مسئول و راحت احساس میکنه و یک نوع تشویق و انگیزان پیدا میکنه و مصرف مواد مخدر.
مصاحبه دکتر عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه را در باره ساقی خانه ها شنیدیم. اکنون میشنویم که یک معتاد از خشونت های خانوادگی قصه می کند. شیبا می گوید که سه بار است که مواد مخدر را ترک می کند، اما به دلیل خشونت های خانوادگی دوباره به مواد مخدر رو می آورد. این که شیبا در زمان اعتیاد با کدام مشکلات روبرو شده و چرا با خشونت‌های خانوادگی روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
3.5 سال میشه مواد استفاده میکنم. وقت عروسی کردم امی خسارم و ننومی ها زیاد بر خود بد داشتن، دیگه من از خاطر چیز میکردم. همسایه ما مواد فروش بود، از طریق من معتاد شدم از غمای دنیا. دیگه پدر مادر ندارم، دیگه مرا خانم بیادرم داد. از خاطر خودشان رفتن ایران به کی شکایت میکردم؟ اگه میرفتم در اوزام شکایت میکردم، در ایتوی هم میزدی درد داشت، در اوری هم دیگه از خاطر چوب گرفتم، به خود زر رساندم به وانی. بسیار شکست خوردیم در زندگیم به خاطر این مواد. خانواده از ما دور میشدن، ما وقتی که مواد نمیداشتم میرفتم میگرفتم، باز در میخانه ما جنگ و دعوا و چیز میشد، با خودم نمیفهمیدم، باز خدا کنترل کرده نمیتونستم. یک آدم معتاد که برش نرسه دیگه بسیار همی وضعیتش خراب میشه. دیگه نمیتونستم که بشینم در خانه، بازم که شوهرم خانواده میگفت نرو، من میرفتم در سراغ مواد، مواد با دست میآوردم. اما بسیار زیاد وقتی که میامدم در خانه جنگ و دعوا و خشونت ها زیاد بود دیگه، بسیار تغییرات بد دیگه. تمام خانواده، فامیل، خسران، کلش به من تهنه می دادن، می گفتن تو یک معتاد شدی. من کدام چاره دیگه نداشتم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که ستارخان قمندان پلیس در حال دیدن تلویزیون است که در این هنگام یک گزارش را درباره یک سرباز پلیس دریافت می کند. ستارخان با دیدن گزارش بسیار ناراحت می شود و امر دستگیری سرباز پلیس را می دهد. این که چرا سرباز پلیس گرفتار می شود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد؟ این همه را در درامه می شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوف، پلیس خوینا باز آمد. یارا یکی خو از دست از امی پولیس ها در این جای آرام نیستیم. باز چه قلط ما خود کرده، چقدر خود خوردیم.
او پدری کجا میری؟ استاد شو.
یارا لالا جان اگه از من میشنوی بگریز.
او پدری تو را میگم استاد شو.
این استاد است و کماندان سه، بگو چی میگی؟
تو فکر میکنی که از پلیس پد خود شدیه؟
نکه کماندان سه، بالا چرا میزنیم؟ گناه این چیز؟
گناه تی نویز که پودری استی پودری.
حالا میگو عملیز دو، عملیز و مریض است. حالا چرا میزنیم؟ این هم کارم کدی؟
تو مریض نیستی، پودری استی.
حالا چرا پودری انسان نیست؟
برو گمشو گرگی، پدری کجا انسان است؟
الا نکو کماندان صاحب، حالا چرا میزنیم؟
تو چی فکر میکنی؟ خیده گردنت گل مندازم؟
الهی بده کماندان صاحب، الهی بده زک کالای من چیر کدی؟
برو گمشو، روی ناشش تکت از این کالای گرگ زده.
کماندان صاحب، زمزه ای برم بگو، تو از من چی میخوایی؟
من از تو انسانیت میخوایم.
چرا؟ حالا من انسان نیستم.
اگه تو انسان نبودی پودر نمیزدی.
حالا خب ما به این مرض گرفتار شدیم، تو کمکم کو کسی بلای بد خلاص شوم. تو خود زدن میری مرا.
از اول میزاره نمیزدی.
حالا برم بگو کم یادف تو چیست؟ از من چی میخوایی؟ من چی کنم؟
تو کتما بیا، بیا کتما بیا لطشو.
اینم میرم کتن، من که گفتیم که نمیرم. خو کشم
برو 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 پیشو، برو قگم نزن برو.
کماندانزه بالا من کجا میبری؟
دوزخ روانت میکنم، فهمیدی یا نه؟
آقا کماندان صاحب، حالا چرا میزنی؟ منو خب باز زدی. اینو میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم. حالا گناهیم چی؟ زی که روی من سر گشتندی.
چه باش، شفاخانه ایوانی میبرمت، فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنج تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن. کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه، اینه آل ما را از قطار انسانام کشید. آل شفاخانه خو من خودم کتت میرم، بزدن دیگه چی حاجت هستن؟
بس قضیات گپ نزن، دمو تر بالا شو پیشو.
خیر باشه کماندان صاحب، تو همو تو کت ما بد برخورد کن. خو اگه ما زور نداریم، شکر خدا خو داریم، حتما خدا کتت حساب خواد کرد.
با معتادین برخورد نادرست میکنه.
جمیل خان، کمی صدای تلویزیون کم بلند کن که گزارش درباره پلیسای ماست.
بچه‌ش قلنداسه، اینو بلندش میکنه.
معتادین از شهر این صحنه ها را به چشم خود دیدند. برخی سربازان پلیس هنگام جمع‌آوری معتادین آنان را لات کوب کرده و دشنام دادند.
دوزخ روانت میکنم، فهمیدی یا نه؟
قماندان صاحب، حالا چرا میزنی؟ منو خب باز زدی. اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم. حالا گناهیم چی؟ زی که روی من سر گشتندی.
چه باش شفاخانه ایوانی میبرمت، فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجا تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن. کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه، اینه حال ما را از قطار انسانام کشید.
آف چقدر کار بد شده. این پلیس بدبخت خب بینی ما را برید.
براستی که نام پلیس بد کردن.
ما میگیم که پلیس خدمتگار جامعه است. خدمتگار همه تو میباشه؟
خودگه اینه تو پلیس های بد اخلاق پیدا میشه که نام کلگیر بد میکنه سب.
خب خیلی توی پلیس همه شناسی؟
آقا من ناسب من مشناشمش.
خوی پلیس چی نام داره و در کدام حوزه است؟
نامش نمیفهمم، از قوارش مشناسم، کمی ببینمش مشناسم میشه، اما قمی فهمم که در حوزه شش وظیفه داره.
خو در حوزه شش است ها؟
بله صاحب، در حوزه ششم است.
خالی تو که چند سرباز پلیس کتید ببر.
خو قمندان صاحب،
حوزه ششم برو، امی سرباز پلیس دیزگیر کو قمندانی بیارش که با سرنوالی معرفیش کنیم.
اطاعت میشه قمندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود آشتاین برنامه کاروان زهر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.